پروژه‌ای که واقعا اثر طولانی مدت‌تری بر روی سلامت بچه‌های ما داره.
بله.
این کار انجام شده، بودجهش تامین شده، برای الان داره در مدارس شروع به همه مدارس نه اما تا و برای همه مدارس مناطقه، یعنی این تو نیست فقط برای مناطق کم برخوردار باشه، برای همه مدارس استان تهران با همه کشور این توضیح میشه و توضیح خواهد شد. اثری که این خواهد داشت، اولا که متوسط قد ایرانی ها رو حدود از 6 سال دیگه 0.8 سانتی متر بالا میبره.
بالاتر میبره
8 میلیمتر. همین یک دونه شیر در روز اگه به مدت 4 سال انشاءالله این پروژه ادامه پیدا خواهد کرد، متوسط قد ما ایرانی ها 0.8 سانتی متر 8 میلیمتر بالا میبره. عدد بسیار
عدد قابل توجهی آقای دکتر.
قابل توجهیه و این رو هم در نظر داشته باشین که این وقتی که قد بالاتر میره، این به معنی این که کل بدن سالمتره، این نشانه از سلامت عمومی انسان داره و این منجر به این خواهد شدش که طول عمر ما ایرانی ها زیادتر بشه. من حالا یک محاسبه علمی رو که ما انجام دادیم، خود این شیر میتونه تقریبا یک چیزی حدود تا 7 ماه طول عمر بچه هایی رو که اینا دارن استفاده میکنن بیشتر بکنه.
بسیار خوب. 7 ماه
بیشتر انتظار سن بالای 82 سال رو داشته باشن. اما به هر حال واقعا این یکی از پروژه های خیلی خوبی هست.
بسیار خوب.
و من بعضی از کارخونه های شیر واقعا لبنیاتی تحت تشکر میکنم.
ممنون از شما.
که واقعا اومدن خیلی حال داره. حالا من یالوده اسم اونا رو نمیگم و بعضیشون هم البته یه ذره کم لطفی کردن و سر بالاخره یه مبلغی
به توافق نرسیدن دیگه.
اما خب یکی دو تاشون در تهران مخصوصا من خیلی تشکر میکنم ازشون.
آقای دکتر خیلی ممنونم از شما.
آقا ممنون.
ممنونم برای شما و همه همکارانتون آرزوی بهروزی و تندرستی دارم.
انشالله برای هممون و همه ملت ایران.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با جناب دکتر عبدالرضا نوروزی، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی تهران.
که پاک عاشقان، ای عشق جاویدان من، ای سرزمین لاله ها، ایران من، ایران من، پیچیده در 7 آسمان آواز آرش های تو، میجوشد از رگ های ما خون سیاوش های تو، ای خانه شعر و ادب، ای سرزمین تنها، تو هم چون گوهری دلها شکوفا می شود از شعر آهنگین تو، عطر شقایق می وزد از پرچم رنگین تو، دلها شکوفا می شود از شعر آهنگین تو، عطر شقایق می وزد از پرچم رنگین تو.
سپاس از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در ادامه دست‌انداز تقدیم شما میشه با موضوع بسیار مهم، یعنی سرمایه گذاری برای تولید در بخش کشاورزی و دامپروری. بشنوید.
سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لیکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرن. بنابراین 4 امسال سرمایه گذاری برای تولید.
دست‌انداز ویژه برنامه سوال سال شبکه گفتگو موج FM ردیف 135 MHz.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه دست‌انداز. باز هم خداوند متعال توفیق داد تا با یک برنامه دیگه در خدمت شما شنوندگان عزیز باشید. در سالی که با شعار سرمایه‌گذاری در تولید نامگذاری شده، حالا زمان اون رسیده که ببینیم تولید تا چه اندازه در برابر سرمایه، تصمیم‌های ناپایدار، کمبود نقدینگی و هزینه‌های فزاینده دووم آورده. امروز در دست‌انداز تلاش می‌کنیم بررسی کنیم آیا مسیر سرمایه‌گذاری گرم مونده یا تولید در سرمایه واقعیت‌ها متوقف شده. در خدمت مهمان عزیزی هستیم. من در ابتدا از ایشون می‌خوام خودشون رو خدمت شما معرفی کنن تا ما با سوالات برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز و ایشون باشیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. مسعودی هستم، کارشناس حوزه‌های کشاورزی و دامپروری که امروز در خدمت شما و این برنامه هستم.
خیلی ممنون از شما جناب آقای مسعودی عزیز که در این برنامه شرکت کردید. شما رشته تحصیلیتون هم همین حوزه کشاورزی هست، درسته؟
بله، بنده در حوزه مهندسی کشاورزی گرایش دامپروری تحصیلاتم هستم، دکترای تغذیه دام دارم اختصاصم و تو حوزه‌های کشاورزی کارآفرینی و رشته‌های جانبی هم سوابق فعالیتی دارم در زمان تحصیل و پس از اون.
بسیار عالی. آقای دکتر عزیز، ما چرا کشاورزان و دامپرورا که در حوزه سرمایه گذاری در تولیدات خودشون در حالا فصول مختلف برنامه‌ریزی یا کار میکنن، چرا وقتی اسم زمستون میاد به خاطر افزایش هزینه ها یه جورایی میترسن؟ یعنی این دلیلش چیه؟
ببین، تو بس دام پروری اگه بخوایم، بس کشاورزی که وابسته به فصل هست، ما تو فصل زمستون که تقریبا تو بخشی قسمتی از کشاورزی رو نداریم یا تو حالت سکون هست، ولی تو بخش دام پروری بخوایم مثال کنیم، تو زمستون اونم با توجه به اقلیم های متفاوت تو استان های مختلف متفاوته. ما تو استان های سرد سیر توی فصل زمستون مشکل علوفه و خوراک رو داریم. از طرفی چون تو این دامپرورها رو بس نقدینگی در طول سال دچار مشکل هستن و توان تأمین علوفه رو برای یک سال دامپروری یا یک سال زراعیشون ندارن، توی فصل دچار مشکل میشن. ما مشکل بسای علوفه و غیره و درگیری های دامپرورها رو برای تأمین اینها تو استانهای گرمسیر تو فصل تابستون داریم، مثل جنوب، مثل خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان بلوچستان. یعنی خود دامپروری ما هم تو کشور با توجه به اینکه کشور 4 فصل هست، با توجه به اقلیم این مشکلات هم تقسیم میشه توی استانهای مختلف و اقلیمهای مختلف کشور.
خب حالا به نظر شما این واقعا باید بگیم فصلها، حالا الان که در زمستون قرار داریم، مثلا فصل زمستون فصل بدیه برای شروع سرمایه گذاری یا تولید در واقع، یا اینکه نه زمان بدی است برای سیاست گذاری؟ یعنی میخوام بگم که این مشکلاتی که میفرمایید آیا برای سیاست گذارا شناخته شده نیست که در واقع ریسک اینها رو پوشش بده؟
ببین، تمام این مشکلات شناخته شده هستن، ولی ما مشکل اصلی که داریم برنامه پیوسته نداریم.
یعنی یه نااطمینانی سیاسی داریم در واقع.
جدا از اون، ببین، ما برای اینکه بتونیم به یک نتیجه تو دامپروری و کشاورزی برسیم، ما تو کشاورزی سال زراعی داریم که سال زراعی ما از پاییز شروع میشه تا پاییز سال آینده تمام میشه. پس ما تو زمستون یا بهار یا تابستون کار عملیاتی نمیتونیم انجام بدیم، ولی سیاست گذاری ها رو باید الان انجام بدیم که فصل پاییز شروع کنیم با شروع فصل کشاورزیمون. توی دام پروری هم ما بس دام مولد رو داریم که کل سال باید به فکر تامین اون باشیم، تامین مایحتاجش باشیم. بسای پروار رو داریم که اون هم با توجه به تو دام سبک وابسته باز به فصل و اقلیم، با توجه به نوع دامی که ما داریم. یعنی ما هر دو تا سیاست گذاری رو باید همزمان داشته باشیم. چالش ما سیاست گذاری های مقطعیه، یعنی ما باید یک برنامه ریزی چند ساله و چند دهه داشته باشیم، برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشیم که بتونیم توی دوره 10 ساله تا 20 ساله بخشی از این مشکلات رو برطرف کنیم.
خب یک کم شفافتر میخوام صحبت کنید. از این سیاستگذاری ها بیشتر بگید و اینکه آیا کشور مسیر موفقی رو رفته تو این سیاستگذاری ها که باید ادامه بده؟ چند تا مثال ملموس میشه بزنید برای سیاستگذاری ما؟
ببینید من بذار کشور چین رو با هم بررسی کنیم. چین وابستگی شدیدی به واردات غلات، ذرت و سویا به آمریکا داشت. اومد میخواست این کار رو انجام، اومد وابستگیش رو کم کنه. چی کار کرد؟ یه دوره 30 ساله، برنامه مدون 30 سال از سال 1970 ریخت تا سال 2000 و تو این دوره 30 ساله اومد و مصارف غلات و سویاش رو شناسایی کردید، دامهای تکمیده‌ای. از طرف دیگه منابعی که میتونست استفاده کنه و دامهای بومی اقلیم خودش هم شناسایی کرد، اومد دید باید شیفت کنه از سمت دامهای تکمیده‌ای به دامهای نشخوار کننده. از طرفی اومد منابع جایگزینی شد و کشور خودش مشخص کرد، دید تو این دو دید منابع جایگزینی که داره شامل پسماندها هست، بقایا هست، کاه و سایر موادی که قابلیت مصرف برای انسان ندارن و قابلیت مصرف برای دام دارن وجود داره تو کشور. پس بنابراین توی دوره 30 ساله اومد از غلات و سویا و غیره که وارداتی بودن رفت به سمت موادی که توی کشور وجود داشت. از طرفی اومد از سمت دامهاش رو هم.
پسماند یعنی چی؟
ببین بقایا مثل ببین پسماند میشه شامل هر چیزی که از باقی میماند. پسماند ما مواد غذایی داریم مثل کارخان، پسماند کارخانه های ماکرانی، بیسکویت و غیره. پسماندی که تو کارخونه آرد داریم سبوسه. پسماندی که توی صنعت نیشکر داریم سرشاخه های نیشکر ختنه. به عنوان مثال تو سیستان و بلوچستان ما سالانه 300 هزار تن پسماند باغات موز داریم. توی خوزستان و کرمان و بوشهر نزدیک 1 میلیون تن سرشاخه های خرما داریم.
نیشکر
توی خوزستان داریم، باغات نیشکر ختن و سایر چیزا. تو شمال کشور بس مرکبات پسماندشون رو داریم. توی شمال غرب کشور پسماند کارخونه ها میوه‌گیری سیب و غیره رو داریم، پودر میوه رو داریم، پودر خرما رو داریم. به ما حدود 35 میلیون تا حتی برآورده رو 60 میلیون تن پسماند کشور داریم.
الان چی میشن؟
الان به عنوان مثال از سیستان و بلوچستان شروع کنیم، پسماند موز توی مزارع میماند، چند بار آتیش زده میشه و در نهایت از بین میرود. سرشاخهای نیشکر بعد از بخشی از اون که به صورت برداشت سبز انجام میشد قابلیت استفاده دارد، ولی بقیه رو بعد از آتیش زدن از بین میرود. پسماندهای مربوط به میوه و اینا بخشش خوش میشود و بخشش هم که توانایی یا سیستم یا سازگاری باشون وجود نداره از بین میرود. سرشاخهای خرما تقریبا زیر 1% از اون استفاده میشد. یعنی ما برنامه مدونی نداریم. از طرف دیگه در کنار اینها این یک برنامه چند جانبه است. یعنی زمانی که شما میخواید رو خوراک دام کار میکنید، همزمان دو رو خود دام هم کار بکنید. یعنی ما توی الان ما توی استان خوزستان دامی داریم اسم گاومیش، گاومیش آبی. بله. که این گاومیش از نی تغذیه میکند و میتواند تا حدود 14-15 کیلو شیر، اونم شیر با 8% چربی بدهد بدون هیچ گونه وابستگی به نهادهای وارداتی. بله. ما تو سیستان و تو قسمت‌های کویر شتر رو داریم که بخوایم روش سرمایه گذاری کنیم. تو خود کشور ما 27 توده گوسفند داریم.
توده یعنی انواع منظورتونه؟
ببینید ما ژنتیک رو داریم، ژنوتیپ بخوایم بگیم یا ژنتیک بگیم یا نژاد بگیم، ولی چون این گوسفندا با هم مخلوط شدن نمیتونیم بگیم نژاد خالصش هست، میگیم توده است. ولی 26 27 نژاد گوسفند داریم که هر کدوم با شرایط خاص خودش هستن. یعنی ما تو هر کدوم از مناطق ما با
غذاهاشون فرق میکنه.
ببین گامش خوزستان که خدمتتون عرض کردم میتونه از سرشاخه های نیشکر از
سر همون 27 نژاد رو میگم،
نژاد گوسفند. اونها آب مصرفیشون حتی میتونه با ایسی 1500 تا 2000 هم مصرف بکنن، مثل سمت سمنان و غیره. شوری آب.
یعنی خیلی شورتر.
یعنی خیلی ببین ایسی آبی که انسان مصرف کنه 250 است.
بله.
بعضی از این گوسفندا تا 2000 میتونن مصرف کنن.
10 برابر شورتر
میتونن استفاده کنن.
برای بس کدوم مناطق؟
برای مناطق کبیری. ببین الان ما تو استان قم گوسفند زندی رو داریم که میتونه با شرایط دمای منفی و مثبت قم، شرایط اقلیمی قم سازگار بشود و اون با توجه به پوشش گیاهی اونجا پرورش پیدا کنه.
ما نمیدونیم، این اطلاعات خیلی جالبیه.
ببینید ما میگم اینها، ما الان مثلا تو استانهای چهارمحال بختیاری گوسفند لری بختیاری داریم، مخصوص پیاده روی، کوچ نوردی و کوهستان. تو لرستان لوری رو داریم، تو کردست تو سمت ایلام کردی رو داریم، توی خوزستان گوسفند عربی رو داریم که گوسفند کوچیک جسته از مخصوص مناطق گرمسیر. میریم تو استانهای شمالی قزل رو داریم برای اون مناطق مرطوب و کوه جنگلی. یعنی ما چه تو بحث کشاورزی تنوع اقلیمی که داریم، ما از موزی که توی سیستان و بلوچستان هست تا گیاهان گرم سیری و سرسیر تو کل کشور داریم که قابلیت بهره برداری دارن. توی دامپروری هم همینو داریم، چه تو گاو چه تو گوسفند چه تو مار. پس بنابراین قرار تو سیاست گذاری تو کشور انجام شه رو بحث کشاورزی گذاری، یک باید بر اساس پهنه بندی یا بر اساس آمایش سرزمینی باشد، نه اینکه ما تو طرحمون بیاییم به عنوان مثال گاو هولشتاین رو برای کل کشور تجویز بکنیم.
من پریدم تو صحبت هاتون اونجایی که داشتید موضوع چین رو میفرمودید،
بله،
گریز زدیم یه سوالای دیگه پرسید. میخواد برگردید به همون موضوع؟
بله، داشت خدمتتون عرض میکردم. چین یه برنامه 30 ساله مدون اجرا کرد بدون هیچ گونه تغییری توی 30 سال، با یک هدف گذاری که از واردات نهادها کوتاه بیاد و کم کنه واردات شد. در نهایت ما به این نتیجه رسید که باید از ظرفیت‌های داخلیش استفاده کنه. اما توی عرض 10 سال میزان دام‌های نشخوار کنندش که شامل گاو و گوسفندها خصوصا گاوای بومی خودش بود اومد حدود 10 تا 15 برابر افزایش داد، همزمان اومد مصرف منابع داخلیش هم افزایش داد، تونست به این نتیجه برسه. بس من رو مدت زمانش، یعنی 30 سال یک برنامه با یک روش ادامه داد. از طرف دیگه
10 سال یا 30 سال؟
30 سال. یعنی ما باید برنامه داشته باشیم، برنامه جامعه ملی باشد، با تغییر دولت، تغییر مجلس و تغییر سیاست ها تغییر پیدا نکند. چنین برنامه نیاز به یک برنامه ریزی چند جانبه دارد. تمام جانبه
هزینه
هم
میخواد؟
ببینید خب ببینید تولید هر کدوم از این خوراک‌ها یا استفاده از این خوراک‌ها خودش سودآور. به عنوان مثال آخرین طرح تحقیقاتی که من داشتم انجام میدادم روی بحث تولید خوراک از پسماند موز بود. یک کیلو، هم چند روز پیش دیتاش انجام دادم، تولید یک کیلو خوراک کامل از پسماند موز حدود 6 تا 7 هزار تومان تمام می شود برای ما، در صورتی که همونو با اقلام عادی بخوایم تولید بکنیم میشه 12 هزار تا 13 هزار تومان. یعنی اینجا مجموعه ای که بخواد وارد شد 50% همین فقط تو بحث خود خوراک سود دارد. از طرفی بعضی از اینها رو باید دولت یا حاکمیت انجام بدهد که بیاید بعض مسائل مربوط به تحقیقاتی و مربوط به تولیدی و مسائلی که هزینه بر رو انجام بدهد، اون موقع دست بخش خصوصی یا مردمی بدهد که بتونن از اون استفاده کنن. تو بعضی از موارد مردم از خود نمیتوانن هزینه کنن چون هزینه بر است. پروژه‌ای که رو بحث موز ما انجام دادن یه تحقیق 2 ساله بود که بعد از 2 سال هزینه و پیگیری و همکاری‌های بین نهادهای حاکمیتی و دولتی به این نتیجه رسیدن که چنین خوراکی میشود تولید کرد. این رو تو سایر موارد هم ما داریم. ما خدای شکر توی کشور از بحث تحقیقات کمبودی نداریم، چه تو زمینه دامپروری، چه کشاورزی و غیره. ولی اینها همه اومدن پایان نامه یا مقاله شدن و رفتن و بایگانی شدن. بنابراین باید یکی از چیزهایی که تو اینجا دیده میشه، تو این برنامه که دیده میشه، استفاده از این تحقیقات و بروز کردنشونه. اون هم به صورت منطقه‌ای، آمایشی که خدمتون عرض کردم اینه که ما استان سیستان و بلوچستان رو برای خودش ببینیم از لحاظ کشاورزی و دامپروری، استان گیلان و مازندران و اردبیل رو برای خودشون ببینیم. ما هر قسمت از کشورمون پتانسیل های خودشو داره. تو هر قسمت از کشور ما دام مخصوص به خودش، کشاورزی مخصوص به خودش، اقلیم مخصوص به خودش و حتی بحث فرهنگی مخصوص به خودشو داره. یعنی ما باید یک برنامه جامعی تدوین کنیم که فرهنگ توش دیده شود، اجتماع توش دیده شود، دام دیده شود، کشاورزی دیده شود، بحث‌های اقتصادی و غیره هم دیده شود. چین توی برنامه دیگه‌ای که رو بحث فخزدایی اومد انجام داد، از سال 1978 شروع کرد تا هنوز هم ادامه داره، اومد رو بحث فخزدایی و رو بحث صنعتی کردن کار کرد. اولین جایی که شروع کرد بحث تولید و کشاورزی بود. یعنی بقیه کشورهای اروپایی هم شما بخواید بررسی کنید، اولین جایی که دست گذاشتن و آغاز کردن کشاورزیه. ابتدا باید کشاورزی یک کشور، صنعتش و غیره درست شود، بحث امنیت غذایی به یک ثباتی برسد، بعد از اون سایر موارد استارت بخورد. بعد از اون چین توی دوره 40 ساله اومد 800 میلیون نفر را زیر خط فقر، یعنی خط فقر بین الملل 1.9 دلار در روز درآمد بود، اومده 800 میلیون رو توی دوره 40 ساله از خط فقر آورد به سطح تقریبا رفاه رسونده. از طرفی
یعنی با اون روش تامین امنیت غذایی این کارو کرد.
ببینید بحث تداوم برنامه ریزی، آزمایش، خطاسنجی و سایر موارد توی دوره های 2 و 3
کلی اقتصادشون منظورتونه دیگه، یا نه فقط در حوزه کشاورزی؟
ببین در حوزه با کشاورزی استارت زد. خب با کشاورزی استارت زد، کشاورزی اومد توی دوره 10 سالی روش سرمایه گذاری کرد، اومد افزایش بهره‌وری روش اتفاق افتاد. افزایش بهره‌وری که انجام داد از طریق فناوری، از طریق آموزش، از طریق بهبود ظرفیت، از طریق سیاست گذاری رو بحث اصلاح اراضی، واگذاری اراضی و غیره، تمام اینها رو اومد توی دوره 10 ساله روشون کار کرد. پس بنابراین زمانی که افزایش بهره‌وری شد تو کشاورزیش داشت، اومد نیروی مازاد بخش کشاورزیش رو انتقال داد به صنعت، خدمات و غیره. همزمان افزایش سطح درآمد روستایی و غیره رو هم شامل شد، روستاهاش هم بازسازی کرد و توی دوره 40 ساله به جای رسید که هم افزایش بهره‌وری شد داشت، هم بس اقتصادی شد داشت، هم مبارزه با فقر شد داشت و به جای ثبات اقتصادی رسید که الان تو دنیا داره با تقریبا 90 خورده درصد از دنیا داره تجارت میکنند و با حداقل هزینه تمام شده داره تولید انجام میدن. بحثی که من دارم بحث تداومه. ما برنامه‌های اینجوری تو کشور زیاد داشتیم، برنامه‌های 5 ساله، 7 ساله و غیره.
همین میخوام الان به این برنامه 7 ساله اشاره کنم و اون شاخصهایی که تعریف شده در حوزه کشاورزی و اینکه بگم الان در کجا قرار داریم.
ببین تمام بس اینها همه تو کشور اجرا تدوین شدن، ولی زمانی که به اجرا میرسد به خاطر سیاست‌های مقطعی که ما داشتیم گفتم خب این قسمتش رو بذاریم کنار، از یه جای دیگه شروع کنیم. زمانی که اتفاق افتاده کل اون سیاست گذاریه از بین میرود و ما در نهایت به انتهای کار نمیرسیم.
چرا؟ این به خاطر مشکل تصمیم گیری، تأخیر در تصمیم گیری یا دلایل دیگه ای داره؟
ببین هم بحث تأخیر هم بحث عدم پایبندی به اون تصمیم هست.
عدم تعهد.
ما میایم تصمیم میگیریم که توی دوره 10 ساله یا 15 ساله، ببین الان ما دوره 7 تو برنامه 7 ما توسعه دیدیم 50% حداقل 50% از نهاده هایی که تو به بخش دامپروری تخصیص داده میشد به صورت خوراک کامل توزیع شود، ولی تا الان ما اتحادیه های اشایری، تاونی های روسای غیره و زالک همچنان پیگیری گرفتن نهاده خام جو و ذرت هستند. چرا؟ چون ما همزمان با این بحث فرهنگ سازی رو انجام ندادیم، ترویج رو انجام ندادیم، رو بحث تولید و خوراک کامل کار نکردیم و غیره. یعنی ما یک برنامه رو میایم انجام میدیم.
خوراک
یک...
کامل یعنی چی؟ فرقش چیه با اون
نهاده؟ ببین ما خوراک کامل خوراکی که شامل تمام قسمت های خوراکی مورد نیاز دام هست، علوفه شاملش میشه، کنسانتر هم شاملش میشود. اینها زمانی که به صورت،
یعنی تقاضا الان وجود نداره به اون شکلی که باید.
ببین تقاضا وجود دارد، ولی ما هنوز سیستم دام پروریمون سنتیه. هنوز توی بحث دام پروری ما الان ذریب برگیریمون تو دام پروری سنتیمون 65% به ازای هر میش ما 65% بره میگیریم، در صورتی که میانگین دنیا 120. تازه توی کشورهای پیشرفته در مثل نیوزلند اینا 180 به ازای هر میش 1.2 میگیرن، ما 6 میگیریم. توی کشور مثل نیوزلند 1.8 بره به ازای هر میش میگیرن. یعنی ما این مشکلات رو داریم.
بهره‌وری اینجا پایین تره به خاطر اینکه
بهره‌وری اینجا نصف دنیاست.
چرا؟ صنعتی ترن در واقع.
چون ما هم بحث استفاده از کنسانتره و خوراک کامل رو ترویج ندادیم، هم بحث استفاده از بحث بهبود نژاد رو تو کشورمون انجام ندادیم، بحثای مربوط به آموزش رو انجام ندادیم. الان ببینید نرخ
اینا متولیاش مسئولیتش به عهده چه نهادیه؟ مگه اینا نباید درست پیگیری و پایش کنن مسائل رو؟
ببین اینها باید پایش بشن. جهاد کشاورزی وظیفه اصلی مربوط به جهاد کشاورزی، در کنار جهاد کشاورزی مثلا سازمان امور اشایر کارهای مربوط به خودش انجام میده، سایر نهادهای حاکمیتی ما هم که الان درگیر دام و غیره هستن هم باید قسمتی از این مسئولیت رو بپذیرن. یعنی این یک چیزی نیست که تو این وضعیت فعلی که ما داریم بگیم جهاد کشاورزی به تنهایی میتونه از پس این قضیه بر بیاید. یعنی ما هم کمک سازمان‌های مردمی رو نیاز داریم، هم سازمان‌های وابسته به حاکمیت رو، هم سازمان‌های دولتی رو که بتونیم اینجا از اینجا حرکت کنیم و به بهره‌وری برسیم. این فقط تو بحث دام نیست، ما تو بحث کشاورزی هم همین رو داریم. ما الان تو بر اساس آمار نرخ سواد با چیزی کشاورزی منفیه، یعنی حدود 18% از فارغ التحصیلان مجموعه رشته کشاورزی ما تو صنعت کشاورزی مشغول میشوند. از طرفی نسبت سن هم باز ما الان حدود 70% از شاغلین بخش کشاورزی دامپروری روستایی ما یا کشاورزی ما بالای 40 سال سن دارن، یعنی باز هم با علم روز و غیره تا حدود بیگانه هستن. یعنی ما الان به جای رسیدیم که نیاز به یک کمک همگانی داریم که بتوانیم افزایش بهره‌وری رو انجام بدیم. اگر ما افزایش بهره‌وری رو انجام بدیم در کنار اون پایداری روستاها، افزایش درآمد اقتصادی و در نهایت به پایداری کشور و پایداری امنیت غذایی میرسیم.
آیدا جور، کشورهایی مثل برزیل، مثل حالا بعضی کشورهای آمریکای لاتین و این کشورهایی که مثل استرالیا، نیوزیلند، حالا اینا رو من اطلاع دارم که تو بحث در واقع تولید دام سبک و سنگین پیشروان و صادر میکنن به دنیا، اینا آیا با همین روش‌های مدرن و سنتی اینقدر روش کردن یا نه اینا با همون روش‌های سنتیشون به اینجا رسیدن؟
ببینید، من چه تعدادی از
قزاقستان مثلا،
یه تعدادی از کشورها رو بحث دام سبک من مطالعه میکردم. ببینید، مثلا اسپانیا توی دوره اومد تولید گوشت قرمزش از دام سبک به شدت کاهش پیدا کرد. اومدن بررسی کردن، دیدن دامی که دارن اون ظرفیت رو ندارد. اومدن چیکار کردن؟ اومدن رو بس بهبود نجات کار کردن، اومدن تولید عمودی رو افزایش دادن، اومدن به ازای یک میش به جای اینکه 6 دام بره بگیرن رسوندنش به 8 دام بره. با چه ابزاری؟ اومد رو بس بهبود نجات کار کرد، اومد توی دوره 5 تا 10 ساله کار کرد و گوسفند تک قلوشو تبدیل کرد به گوسفند دو قلو. این تنهایی نه، در کنار این
اومد. چند سال فرمود طول کشید؟
ببین، این تقریبا شو 10 سال طول
می‌کشه.
بله، 10 سال طول می‌کشه. شما باید یک گوسفند و یک ژن رو بهش انتقال بدی تا زمانی که این ژن توش تثبیت بشه 5 نسل زمان می‌بره. که سر 5 نسل یه حدود 10 سال تا 15 سال حتی تو بعضی از نژادهای ما اون موقع می‌توانی بگی من یه
تو حیوانات اینجوریه یا چون همه حیوانات اینقدر طول میکشه یا گاو و مثلا گوسفند و شتر؟
ببینید، ما تو
کل موجودات مثلا،
نه ببینید، تو مرغ اگه بخوایم این کار انجام بدیم چون دوره چیزش کوتاه‌تره، دوره ای که مرغ تبدیل میشه به مرغ مادر تو
دوره زایشش،
ولی ما الان یه گوسفندی که امروز بیایم بس اصلاح نجات روش انجام بدیم تا برش بخواد به دنیا بیاد 5.5 ماه زمان میبره. بعد از اون دوباره یه حدود 9 ماه طول میکشه تا بره برسه به سنی که بتواند دوباره به سن بلوغ برسد، دوباره برسه زایش انجام بده. خب بنابراین این دوره رو داشته باشیم. خدا شکر این تو کشور استارت خورده. یعنی ما الان مثلا گوسفند افشار داریم که دانشگاه زنجان با کمک مرکز اصلاح نژاد اومده اینو تبدیل کرد، تولید کرده گوسفند دو قلوزای هم‌واحد رو شو، ولی تو بقیه نژادها ما اینو نژاده. ولی خود این به تنهایی کفایت نمی‌کنه، چون ما زمانی که داممون رو اصلاح بکنیم و بهترین ژنتیک رو هم داشته باشد، در کنارش که تغذیه‌اش رو درست نکنیم، مواد مورد نیازش رو بهش ندیم،
جواب نمیده.
حالا تغذیه‌اش هم که درست بکنیم، بگیم آقا یه دام دار، این دام اصلاح نژاد شده خدمت شما، اینم پک تغذیه‌ای رو ما روزانه میاریم به شما میدیم. ولی اگه مدیریت رو دامدارمون آموزش ندهیم، به موقع واکسنشو بزنه، به موقع خوراکشو بده و غیره، باز هم درست نمیشه. در کنار این باید به فکر بحثای ساختمان و تأسیسات و بهداشت و غیرش هم باشیم. یعنی ما باید یک پک رو با هم پیش ببریم تا به جایی برسیم که بگیم ما به بهره‌وری رسیدیم که به اون اقتصادی رسیدیم.
این دور آدورش هم فرق میکنه، یعنی سرپوشیده و غیر سرپوشیده و پرورش دادن اینا.
ببین، ما تو بحث پرورش شما چند مدل پرورش داریم؟ پرورش سنتی صنعتی داریم که کلا دام توی قسم توی
سرپوشیده
توی سوله نگهداری میشه.
این دو قلوزایی برای غیر سرپوشیده هم جواب میده.
این قل دو قلوزایی برای دام‌های روستایی و صنعتی ما جواب میده. ولی تو بحث دام‌های اشعاری باید یکم دست به عصا تر راه برویم. دام‌های اشعاری اون دام‌هایی که خصوصیت مادری دارن، یا دام یا تو مناطق دام مادر میتواند شیر مورد نیاز اینها رو تامین کند، باید به سمت دو قلوزایی برویم. ولی تو بقیه مواقع هم نباید برویم. یعنی این هم یک نسخه نیست که برای کل نژادها و کل کشور بپیچیم. یعنی باید باز هم بیایم بر اساس همون آمایش، بر اساس حساب کتاب ببینیم آقا رو این نژاد تو این مناطق میشود این کار رو انجام داد. با همین حال ما مثلا یا اشتباهی دیگه هم که الان مثلا داریم انجام میدیم اینه که ما گوسفند افشار اومدن بس دو قلوزایی توش افزایش دادن، الان گوسفند افشاری که مخصوص زنجان و مناطق سردسیره بردن تو خوزستان دارن پرورش میدهن، بردن تو هرمزگان دارن پرورش میدهن، بردن تو خراسان دارن پرورش
جواب میده.
ببین، این تو کوتاه مدت شاید جواب بدهد، ولی تو بلند مدت باز خودش یه خطر امنیت غذاییه. چون ما دوره‌های بازگشت چرخ‌های اقلیمی رو داریم، مثل چرخ‌های بازگشت چرخه برفی که تو گیلان داشتیم بعد 50 سال اومد رو دوره 3 تا 5 سال یک نه دومت برفی. کافیه این دوره‌های اقلیمی مثلا استان خوزستان برگرده به اون دوره اقلیمیش، یک بار یک موج وحشتناک گرما بیاد، کل این دام تو استان از بین خواهد رفت. تو هرمزگان هم اتفاق افتاد، از بین خواهد رفت. بنابراین ما اگه قرار افشار رو داشته باشیم، باید افشار تو مناطق خودش کار بکنیم.
یعنی هر منطقه رو نجات خودش کار
بکنه. ببین، ما الان اکثر قومیت‌هایی که تو کشور داریم یک گوسفند به اسمشون داریم. گوسفند کردی داریم، لوری داریم، لوری بختیاری داریم، عربی داریم، بلوچی داریم، مغانی داریم، قزل داریم و غیره. یعنی ما 27 تا نژاد گوسفند توده یا نژاد گوسفند داریم. تقریبا 16 17 تا هم نژاد بز داریم. بز مهابادی، بز نودوشم، بز نجدی، بز بلوچی، بز رائینی و غیره. یعنی ما این رو اینجا داریم، در کنارش تو کشاورزی هم همینو داریم. ما مثلا تو سیستان و بلوچستان بس درخت موز و گیاهان گرمسیری رو داریم، میریم تو بس دشت مقان گیاهای مخصوص به خودش رو داریم، شمال کشور میریم باز همینه. یعنی ما تو هر تو چه کشاورزی چه دامپروری این آمایش سرزمین تو برنامه هفتم توسعه هم دیده شده، ولی این رو باید عملیاتی بکنیم. تو خود برنامه توسعه هفتم
عقبیم از شاخص، درسته؟
ما بسیار عقبیم، مثلا به هیچ چیز فکر نمی‌کنم به اول برنامه هم رسیده باشیم.